صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مسیحا آمد به این عالم، بشد او همچو ما انسان، که تا بر دوش خود گیرد ز ما هر رنج و هر عصیان. ملک در عرش با شادی همه با نغمه میگویند مبارک باد این مولود برای عالم انسان. ملک در عرش با شادی همه با نغمه میگویند مبارک باد این مولود برای عالم انسان. طریق حق اگر جویی بخوان انجیل اقدس را، زهر آیات آن یابی حیات تازه با ایمان. مسیحا گفت در این عالم شبان نیک من هستم، شدم حاضر فدا سازم برای گوسفندان جان. هزاران شکر واجب شد به لطف خالق یزدان، که او بخشیده بر یاران محبت‌های بی پایان. هزاران شکر واجب شد به لطف خالق یزدان، که او بخشیده بر یاران محبت‌های بی پایان. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه از صدای انجیل. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، توجه خود را به فصل دوم از انجیل مقدس به قلم لوقای حواری نموده و آیاتی که درباره تولد و کودکی عیسی مسیح است را مطالعه می نماییم. در ادامه قرائت آیات سماوی در برنامه گذشته از فصل دوم آیات 8-35 را خدمتتون خواندم و به یکی از اتفاقات عجیبی که در حین وقف کردن عیسی مسیح در معبد مقدس به خدا یکتا به وقوع پیوست، یعنی دیدن شمعون نبی و نبوت او، اشاره نمودم. شمعون پیر وقتی که عیسی مسیح را که بیش از 40 روز عمر نکرده بود میبیند، او را در آغوش میکشد و خدا را به خاطر لطف و عنایاتش به بشر شکر و سپاس کرده و به مریم مقدس میگوید که این کودک نوری است که کشف حجاب برای امتها میکند. این کودک نوری است که کشف حجاب برای امتها می کند. یعنی عیسی مسیح نه فقط قوم یهود را هدایت می نماید، بلکه عیسی مسیح نور امتها خواهد بود، زیرا حجاب ظلمت و بت‌پرستی و خرافات را از امتها برطرف نموده و مردم را به نور معرفت خدا هدایت خواهد نمود. در آیه 34 شمعون نبی که بسیار پیر بود و مرد مقدس بود، بنی اسرائیل را به دو گروه تقسیم می کند. آنهایی که به مسیح ایمان نخواهند آورد و در نتیجه لغزش خورده و دچار هلاکت می شوند، و دسته دوم آنانی که ایمان به عیسی مسیح خواهند آورد و به وسیله عیسی مسیح به زندگانی ابدی و مقدس در ملکوت خدا داخل خواهند شد. به عبارت دیگر یک دسته سقوط خواهند کرد و دسته دیگر قیام خواهند نمود و در ملکوت سماوی شریک خواهند شد. به عبارت دیگر بر اثر وجود عیسی مسیح مردم به دو گروه تقسیم خواهند شد. آنانی که ملکوت خدا را می‌بینند و آنانی که بر اثر عدم ایمان به آتش جهنم خواهند رفت. در آیه 35 شمعون رو به مریم مقدس می‌کند و می‌گوید: ای مریم، در قلب تو نیز شمشیری فرو خواهد رفت تا افکار قلوب بسیاری مکشوف گردد. این گفته شمعون نبی در واقع پیشگویی است که راجع به اندوه وافری که مریم مقدس تحمل خواهد کرد. درباره غم و قصه و بلای استراب عظیمی است که مریم مقدس در موقع دیدن عیسی مسیح مخصوصا بر بالای صلیب باید تحمل کند. مقصود از مکشوف شدن این نیست که حقیقتا شمشیری به قلب مریم فرو می رود، بلکه مربوط به آیه 34 است، زیرا در نتیجه ظهور عیسی مسیح افکار و مقاصد درونی مردم آشکار خواهد شد. عیسی مسیح همانند آینه است که مردم می توانند آنچی که واقعا هستند خیشتن را در او ببینند. مکشوف کننده باطن بشری. و واقعیت این است که بر اثر ظهور عیسی مسیح بسیاری از مردم ظاهر اصلاح یا مردم متدینی که از نظر انسانها پاک هستند ریاکاریشون آشکار میشه و همچنین معلوم خواهد شد که بسیاری از بازگیران و گناهکاران و فقیرانی که ما اصلا روشون حساب نکردیم آنان در حقیقت جویندگان واقعی خدا بودن. از آیه 36 متوجه میشیم که نه فقط شمعون مقدس متوجه الوهیت و منحصر بودن این کودک یعنی عیسی مسیح میشه، بلکه یک نبی دیگر نیز که در آن زمان در معبد مقدس بود افتخار دیدن عیسی مسیح را هم پیدا میکند. به آیات 36 الی 38 توجه فرمایید. فصل دوم از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا میگوید: و زنی نبیه بود حنانام دختر فنوئیل از سبت اشیر، بسیار سال خورده که از زمان بکارت 7 سال با شوهر به سر برده بود و قریب 84 سال بود که او بیوه گشته و از هیکل یا خانه خدا جدا نمی شد، بلکه شبان روز به روزه و مناجات و عبادت مشغول بود. او در همان ساعت در آمده خدا را شکر نموده و درباره او به همه منتظرین نجات در اورشلیم تکلم نمود. حالا دوستان در این آیات می‌بینیم که آرزوی باطنی یک زن مقدس و دیندار با دیدن عیسی مسیح برآورده می‌شود. اسم این زن حناست که به معنی فیض می‌باشه، یعنی لطف خدا به بشر نالایق. وی پس از اینکه 7 سال از ازدواجش می‌گذشت به علت درگذشت شوهرش تا سن 84 سالگی که عیسی را می‌بینه در حال بیوگی بوده و مشغول پرستش و عبادت خدا بوده است. شریعت موسی دوستان گرفتن روزه را اجبار نکرده بلکه تشویق کرده، ولی خود یهودیان روزهای معینی را برای روزه گرفتن تعیین نمودند و در زمان عیسی مسیح یهودیان مخصوصا فریسیان در هفته دو روز را روزه می گرفتن، یعنی روزهای دوشنبه و پنجشنبه. حالا از آیات چنین به نظر می رسه که حنا که در یکی از اتاقهای مجاور عبادتگاه یا خانه خدا زندگی میکرد و احتمالاً به نظافت رسیدگی چراغها گماشته شده بود برای این کار، مقصود از شبان روز به احتمال زیاد اینه که وی بیشتر وقت خود را هم در روز و هم در شب به دعا و عبادت و روزه میگرفت و آن هم برای ظهور عیسی مسیح موعود، یعنی در انتظار ظهور مسیح موعود بود. در آیه 38 میگوید: وقتی پیش مریم و یوسف و عیسی میرسه فهمید که این طفل همان مسیح موعوده. شاید وقتی که دید شمعون پیر چگونه او را برکت و تقدیس داده دانست که این همان مسیح موعوده. نجات اورشلیم کلمه است یونانی که برای نجات اسرائیل به کار برده می شد، زیرا اورشلیم پایتخت اسرائیل بود. به عبارت دیگر حنا می گوید که نجات برای اسرائیل آماده شده است. حالا در آیه 39 می فرماید: و چون تمامی رسوم شریعت به پایان رسانیدند به شهر خود ناصره جلیل مراجعت کردند، یعنی مریم و یوسف و عیسی. و آیه 40 میگوید: و طفل نمو کرده به روح قوی میگشت و از حکمت پر شده فیض خدا بر وی می بود. از آیه 39 ممکن است اینطور تصور شود که مریم و یوسف و عیسی پس از انجام رسومات مذهبی بلافاصله به شهر ناصره در جلیل رفتند. ولی دوستان اینطور نیست، بلکه باید گفت که لوقا تمام حرکات و سفرهای آنان مخصوصا در ایام کودکی را برای ما بازگو نمی کند. مثلا به طور خلاصه کودکی و جوانی مسیح را فقط در یک آیه بازگو نموده است، در حالی که مسیح همانند ما سالهای بسیاری را در ایام جوانیش و نوجوانیش پشت سر گذاشت، یک دفعه به یک مرد بالغ تبدیل نشده. متی حواری به ما نشان میداد که پس از این زیارت، پس از اینکه مسیح رو وقف کردن، آنان به بیت لحم برمیگردن، چون که به هر حال عیسی فقط 40 روز داشت و لااقل یک سال دیگر در بیت لحم در خانه‌ای که اجاره کرده بودند میمونند. و در این ایام بود که مجوسیان یا ستاره شناسان ایرانی به زیارت عیسی مسیح میآیند و به واسطه آمدن آنها هدیوس پادشاه از تولد عیسی آگاهی مییابد و قصد قتل او میکنه و برای همین لازم شد که یوسف و مریم طفل را به مصر فراری دهند. پس از مرگ هرودیوس که به زودی اتفاق افتاد، آنها نیز به فلسطین بازگشته و حتی قصد اقامت در بیت لحم را داشتند. زیرا شاید تصور میکنن که مسیح باید در آنجا پرورش یابد، چون در تورات آمده است که مسیح در بیت لحم تولد می‌یابد. اما خدا ایشان را امر فرمود تا به موطن قدیم یعنی ناصره جلیل بازگشت کرده و در آنجا اقامت گزینند. آیه 40 میگوید مسیح نمو میکرد. این عبارت به نمو جسمانی عیسی اشاره میکنند، یعنی رشد میکرد، بدنش رشد میکرد. او طفل قوی و سالمی بود. سپس میگوید و قوی میگشت. ممکن است این عبارت هم به نمو روحانی و هم به رشد جسمانی او اشاره کند. عیسی از زمانی که در رحم مادرش بود دو جنبه داشت، یکی جنبه بشری و جنبه دوم جنبه الهی. البته جنبه الهی او از همه چیز آگاهی داشت و از ازل پر از حکمت بود، ولی جنبه انسانی او به عینه مثل اطفال دیگر بود، به استثناء اینکه از هر گناهی مبرا بود. از این روی عیسی هم مثل اطفال دیگر در جسم و فکر و روح پیشرفت می‌کرد و مقصود از اینکه فیض خدا بر وی بود یعنی خدا از او بسیار خوشنود بود. و ما از آیه 41 الی 52 درباره سفر عیسی مسیح به بیت المقدس در سن 12 سالگی می باشد که توجه شما را به آیات قرائت می کنم. می فرماید و والدین او یعنی والدین عیسی مسیح هر ساله به جهت عید فصح به اورشلیم می رفتند و چون 12 ساله شد موافق رسم عید به اورشلیم آمدند و چون روزها را تمام کرده مراجعت می نمودند. آن طفل یعنی عیسی در اورشلیم توقف نمود و یوسف و مادرش نمی دانستند، بلکه چون گمان می بردند که او در قافله است سفر یک روزه کردند و سپس او را در میان خیشان و آشنایان خود می جستند و چون او را نیافتند در طلب او به اورشلیم برگشتند و بعد از 3 روز او را در هیکل یافتند که در میان معلمان نشسته سخنان ایشان را می شنود و از ایشان سوال همی می کرد و هر که سخن او را می شنید از فهم و جوابهای او متحیر می گشت. چون ایشان او را دیدن مضطرب شدند. پس مادرش به وی گفت ای فرزند چرا با ما چنین کردی؟ اینک پدرت و من غمناک گشته تو را جستجو می کردیم. عیسی به ایشان گفت از بهر چه مرا طلب می کردید؟ مگر ندانستی که باید من در امور پدر خود باشم؟ ولی آنان سخنی را که بدیشان گفت نفهمیدند. پس با ایشان روانه شده به ناصره آمد و مطیع ایشان می بود و مادر او تمامی این امور را در خاطر خود نگاه می داشت و عیسی در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی می کرد و عیسی در حکمت و قامت و رضامندی هم نزد خدا و هم نزد مردم ترقی می کرد. در آیه 41 به ما میگوید که اگرچه یوسف و مریم هر سال از ناصره به اورشلیم میرفتند، اما در سن 12 سالگی بود که عیسی مسیح همراه آنان پس از 12 سال مجدداً به اورشلیم میرود، آن هم در ایام عید فصح. فصح از یک کلمه عبرانی است که به معنی درگذشتن میباشد. هر سال عید فصح از 14 تا 20 ماه نیسان یهودی به یادبود نجات بنی اسرائیل از اسارت و بندگی مصریان توسط حضرت موسی این جشن برگزار می شد. و مخصوصاً این عید یاد آور شب آخری بود که آنان در مصر بودند. شبی که فرشته مرگ از خانه های بنی اسرائیل درگذشت یا عبور نمود و به نخست‌زادگان آنان آسیبی نرسانید. ایام این عید همیشه در بهار بود و همه یهودیان دینداری که استطاعت مالی داشتند به اورشلیم رفته و در آنجا مراسم عید را اجرا می نمودند. بر زنان واجب نبود که برای این عید به اورشلیم بیایند. بنابراین رفتن مریم مقدس آن هم همه ساله به اورشلیم نشان می دهد که وی تقدس مخصوصی داشته است و اشتیاق روحانی عظیمی در دل داشت. در آیه 43 ملاحظه می کنیم که عیسی مسیح و مادرش مریم و یوسف مدت یک هفته از این عید را در اورشلیم می مانند. هر طفل یهودی در سن 12 سالگی مکلف به نگاه داشتن شریعت خدا می شد و حالا عیسی مسیح در سن 12 سالگی برای اولین بار به عنوان یک شخص بالغ به خانه خدا می آید. در تاریخ آمده است در این ایام عید، مخصوصا در زمان عیسی مسیح، جمعیت اورشلیم به حدود 3 میلیون نفر می رسید. بنابراین جدا شدن طفل از فامیل در چنین موقعی خیلی آسان به نظر می رسد. حالا مقصود از قافله که در آیه 44 آمده است همان کاروان ها می باشد. از این لغت احتمال داده می شود که اهل ناصره با هم سفر می کردن. به عبارت دیگر تمام مردم شهر ناصره با هم جمع می شدن و یک کاروانی رو درست می کردن و به اورشلیم می رفتن تا هم از خطر دزدان در امان باشن و هم به داد هم برسن. و دوستان در این صورت خیلی آسان می تونیم بپذیریم که در چنین جمعیت عظیمی از نظر یوسف و مریم عیسی ناپدید بشه و به قول معروف در داخل کاروان باشه، با بچه ها باشه، بدون که آنها بفهمند. آنان به فرزند مطیع خود آزادی زیادی می دادن و تصور می کردن که وی خیشتن را حفظ می کند. همچنین از این آیه متوجه می شویم که بسیاری از اقوام یوسف و مریم نیز در شهر ناصره زندگی می کردن. بعد از اینکه مراسم مذهبی به پایان می رسه، در حین بازگشت متوجه می شوند که عیسی مسیح همراه آنان نیست و یا در کاروان او را پیدا نمی کنند. پس مجدداً به اورشلیم برمی گردند و روز سیوم عیسی را در بیت المقدس پیدا می کنند. در اطراف صحنهای خانه خدا اتاقهای بسیاری بود که مردم برای صحبت یا استماع بیانات ناطقین جمع می شدند. عیسی در آنجا به خاطر کمی سن مثل شاگرد محسوب می شد. از آیه 47 می‌بینیم که عیسی مسیح به خاطر پر بودن از روح خدا مسائل معنوی و روحانی را به طور بسیار عجیبی درک می‌کرد و می‌دانست. کلام را می‌فهمید. به طوری که معلمای دینی از حکمت و جواب‌هایی که او به آنها می‌داد به حیرت افتاده بودند و حیران بودند که چگونه یک جوان 12 ساله قادر است این مطالب معنوی و روحانی را نه فقط بداند بلکه به آنها هم تعلیم بده و یا آن را تشریح و بازگو نماید. اما علت شگفتی مریم و یوسف که در آیه 48 ذکر گردیده این بود که آنان تا به حال ندیده بودند که عیسی مسیح بدین طریق و آن هم با دانایان و خردمندان بزرگ قوم صحبت بدارد. در واقع در اینجا بود که برای اولین بار یوسف و مریم به حکمت و جرأت و علویت مافوق درک عقل بشری در مسیح پی بردند. متوجه می شوند که عیسی مسیح واقعا با دیگر انسان ها متفاوت است. حکمتی که در سالهای آتی زندگانی او را از صفات ممتاز تزیین نمود و به عنوان فرزند برگزیده خدا در این عالم مشهور می گردد. در آیه 49 مسیح در پاسخ نگرانی مریم و یوسف می گوید شما نبایستی متعجب باشید یا بی جهت مضطرب شدید و می گوید به چه جهت دنبال من گشتید؟ عیسی متعجب میشه که چرا پدر مادرش این همه دنبال او گشتن. و البته دلیلش این بود که آنها نمیدانستن که او را کجا بیابن. عیسی تعجب میکنه که آنها متوجه نیستن که او برای چه آمده است. مقصود از در خانه پدر خود یعنی در خانه پدرم یا در عبادتگاه خانه خدا. از این آیه میبینیم که عیسی مسیح از همان ابتدا میدانست که خدا یکتا پدر او محسوب میشه و نه یوسف. و اینکه پدر حقیقی او خداوند یکتا می باشد. و دوستان، این نشان می دهد که از همان ابتدا عیسی مسیح یک هدف خاصی را پیروی می کرد و از آن جدا نمی شد. هدف مسیح بود که اراده خدا را، اراده پدر آسمانی را انجام بدهد. اراده پدر خود را که در آسمان است مطیع باشد. یعنی او همیشه هدفش این بود که در طریق و خواسته خداوند یکتا که پدر سماوی اوست قدم بردارد. از آیه 50 متوجه می شویم که اگرچه مریم و یوسف از استثنایی بودن عیسی واقف بوده و خاطره ظهور فرشته خدا بر آنها هنوز زنده بود در دلشون و مریم و یوسف معجزه تولد او را در خاطر داشتند و می دانستند که او یعنی عیسی کودکی استثنایی می باشد، با این حال معلوم می شود که آنها می خواستند که تمام نقشه و قدرت خدا را توسط عقل محدود و کوچک خودشون بفهمند. درست کاری که بسیاری از ما انسان‌ها سعی می‌کنیم بفهمیم. ولی دوستان عزیز، نه فقط برای مریم و یوسف امکان نداشت که با عقل خود بفهمند که عیسی کیست و چطور به این طریق خدا را پدر خود می‌خواند، بلکه امروزه نیز هیچ بشری، نه من و نه شما و نه هیچ حکیمی در این عالم قادر نیست و نخواهد بود که دقت کنید توسط عقلش، توسط حکمتش شخصیت و مقام عیسی مسیح مقدس را درک کند و بفهمد. میدونید چرا؟ چون دوستان عزیز، ما جسم هستیم. آنچه از جسم است باید با جسم درک کرد، فهمید، ولی آنچه که از روح و راستی است را فقط و فقط به وسیله روح خدا میتونیم درک کنیم. فقط روح قدوس خدا است که امور روحانی را بر ما مکشوف میکند. امور معنویت به مراتب بالاتر از عقل و حکمت بشری می باشد و ما نبایستی سعی کنیم که امور معنوی را با مسائل ریاضی و یا با عقل بشری درک کنیم و بفهمیم. چرا؟ چون دوستان عزیز، خداوند مافوق عقل ماست. حکمت خداوندی توسط عقل ما هرگز حل و فصل نمیشه، درک قابل درک نیست، بلکه بایستی با روح خدا امور معنویت را درک کنیم و مسیح روح خداوند است، کلمه خداوند است و امور معنویت را بر ما آشکار کرده و تنها موقعی می توانیم مقام واقعی عیسی مسیح کلمه خدا را درک کنیم که در روح و راستی مطالب را بپذیریم و نه با عقل و حکمتمون. جای تأسف است که بسیاری از عزیزانی که هنوز مسیحی نیستند، وقتی که کلام خدا را می خونن، امور روحانی را با مسائل ریاضی تطبیق می دن و میخوان با حکمت خودشون مسائل روحانی رو درک کنن. این راه و روش درک کلام خدا نیست. تمنا میکنم که شما که کلام خدا رو میخونید و با مشکلات زیادی از نظر درک مسائل روبرو میشید، اول از خدا بخواهید که به شما بصیرت روحانی بدهد، فهم روحانی بدهد. خداوندا دعا کنید اینطور که خداوندا چشمان ما رو باز کن تا از کلام تو چیزهای روحانی را ببینیم. حالا در آیه 51 متوجه میشیم که با وجود اینکه عیسی مسیح از پیوستگی عجیب خودش با خدا اطلاع کامل داشت، باز به ناصره همراه مریم و یوسف برمیگرده و با کمال فروتنی و محبت به اطاعت از مادر و یوسف میپردازد. کلمه مطیع ایشان بود، این معنی را میداد که مسیح مطیع آنها میشود. حالا این آخرین اشاره است در کتاب مقدس انجیل راجع به یوسف و احتمال دارد که کمی بعد از این واقعه یوسف وفات یافته باشد و عیسی مسیح با مشغول بودن به شغل نجاری تا سن 30 سالگی که مأموریت خود را آغاز می کند و بشارت خدا را به انسانها اعلام می دارد، برای خود و مادرش مریم تأمین معاش می نمود. مریم مقدس تمام اتفاقات را در دل خود حفظ می کرد. دوبار این قسم این آیه آمده است که مریم آنچه که به وقوع می پیوست در خاطر خود زنده نگاه می داشت، یعنی آنها را در ذهن و خاطر خود جا می داد. به احتمال زیاد مقصود از این که او همه چیز را در دل خود حفظ می کرد اشاره به این واقعی است که در سفر به اورشلیم به وقوع پیوسته است و باز این احتمال را پیش می آورد که این وقایع را خود مریم مقدس به لوقا عطا کرده است و حضرت لوقا این واقعه را از دهن مریم مقدس بیان می کند. در آیه 52 دوران جوانی عیسی مسیح را به طور خلاصه برای ما بازگو می کند، زیرا از فصل سوم ما تعمید و موزه یحیی و سپس آغاز مأموریت عیسی مسیح را می بینیم که برای ما تشریح شده است. آره، این آیه میگوید که مسیح در حکمت و قامت و اکرام نزد خدا و مردم رشد میکرد. یعنی عیسی مسیح طوری رفتار میکرد که هم مردم و هم خدا از او خوشنود بودن، زیرا هنوز موقع اظهار نفرت مردم از او نرسیده بود. مقصود از ترقی مینمود همان رشد تدریجی است که عیسی به حد رشد و کمال رسید و پیش از آن که کامل شود در ناصره منزوی بوده و نجاری میکرد. دوستان عزیز، نکته جالبی که در اینجا بایستی به آن اشاره کنم اینه که خیلی ها هستن که میگوین ما خدا را میپرستیم، خدا را دوست داریم، خدا را راضی میکنیم، ولی رابطهشون با انسانهای دیگر، با همسایگانشون بسیار بده. هر وقتی که ما کلام خدا را میخونیم میبینیم که کسی خدا را واقعا دوست دارد، کسی خدا را میپرستد که همسایگانش و هم نوعان خودش رو محبت کند. بین این همیشه رابطه مستقیمی است. یعنی یک نظر شما میتوانید به خودتون بیفکنید، ببینید که آیا واقعا همه مردم، نه بعضی بلکه همه مردم، از شما راضی هستند، خوشنود هستند، احترام آنها را قائل هستید، به آنها ظلم نمی کنید، ستم روا نمی دارید، فریب نمی دهید، در عوض از مال خود، از زندگی خودتون به آنها بذل و بخشش می کنید یا نه؟ چون دوستان عزیز، اگر شما خدا را دوست دارید، اگر خدا واقعا در زندگی شما جای مخصوصی دارد، بدون هیچ شک و تردیدی باید بدانید که مردم هم در قلب شما جای مخصوصی دارند. چرا؟ چون مردم به خدا تعلق دارند. خدا ما را خلق کرده، خدا همسایه های ما را خلق کرده، خدا انسان ها را خلق کرده. این اشتباهه، این گناه حتی مصلوب میشه که دیگر انسان ها را حتی کافر بپنداریم، ناپاک بخوانیم و نسبت به آنها عصبانی باشیم یا خشمگین باشیم و یا نفرت داشته باشیم، چون انسان ها به هر حال مخلوق یک خدا هستند، خدایی که ما ادعا میکنیم، میپرستیم و دوست داریم. بنابراین همونطوری که مسیح فرمود، یک دیگر را محبت کنید. خدا محبت است و از این رو می دانیم که او را می شناسیم که یک دیگر را محبت می نماییم. این پیام انجیل مقدسه. در این آیات می بینیم که مردم بیش از هر زمان دیگر منتظر ظهور نجات دهنده موعود بودند. خدا مردم را آماده می نمود تا آنان نه الزاماً از اسارت رومیان آزاد سازند، بلکه از بزرگترین دشمن بشر یعنی اهریمن نجات بدهد، آن هم توسط قدرت خیش و کلمه آشکار شده خود یعنی عیسی مسیح. خب دوستان عزیز، این بود زندگی کودکی و جوانی عیسی مسیح. البته احادیث زیادی است که بیشتر به خرافات ربط دارد تا حقیقت. خدا را شکر که کلام خدا این اطلاعات را در مورد کودکی و نوجوانی عیسی مسیح در اختیار ما قرار داده است تا ما بدونیم که او نور امت هاست و واقعیت از جانب خدا به او عطا شده تا ما از او پیروی کنیم. ما را ناتا.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.